همشهری آوا
روی موج زندگی.
سلام، من عیسی محمدی هستم با قسمت چهارم پادکست های رصدخانه، این بار درباره پادشاهی به نام یعقوب لیث صفاری. یعقوب لیث صفاری در اصل یک آدم عادی بود که در روستای قرنین از سیستان به دنیا آمد. یک زندگی معمولی هم داشت تا اینکه نشست و با خودش فکر کرد که چرا باید یک زندگی معمولی داشته باشد. چون این شد که به قول قدما سفاکی آغاز کرد. آدم بسیار سفت و سختی هم بود. خلاصه با خودش تصمیم گرفت که دل به دریا بزند و شروع به بزرگی کند. اراده‌ای بسیار قوی هم داشت. نقل است که وقتی به جوانی رسید، یکی از بزرگان فامیلش قصد کرد که برایش دختری را نشان کند. رسم بر این بود که پسران جوان باید چیزی در خور تحویل این بزرگ می‌دادند که ببرد و به خانواده دختر بدهد که مثلا چشم آنها را حسابی بگیرد. به یعقوب لیث گفت: تو چه داری که ببرم برای خانواده دختر که تو را بپسندند؟ یعقوب هم رفت خانه و یک شمشیر و سپر آورد و به فلانی داد. گفت: به دختری که برایم نشان کرده اید بگویید که شرق و غرب عالم را با همین شمشیر برایش خواهم آورد. در روایت دیگر هم آمده که یک بار این جناب یعقوب خان میخواسته به جایی لشکرکشی کند. کلی هم کلاه خود و زره و لباسهای جنگی تنش بوده. بعد رفته و چند ساعت همینطور زیر آفتاب داغ سیستان ایستاده بدون هیچ حرکتی. فرماندهانش تعجب کرده بودند که این چه کاریست که میکنی؟ دیوانه ای مگر؟ تصور کنید که در آن هوای گرم سیستان و جنوب چون این کاری، آن هم در حالی که کلی لباسهای سنگین نظامی و کلاه خود تنتان است، دست کمی از دیوانگی ندارد. او هم گفته بود که بله، چون در آینده میخواهم دست به کارهای بزرگی بزنم، قصد داشتم اراده خودم را بسنجم که در سختی ها چقدر میتوانم دوام بیاورم. حالا میبینم که نه، میتوانم سختی ها را دوام بیاورم. کار یعقوب لیث به اینجا ختم یافت که توانست یک سلسله بزرگ را پایه‌گذاری کند. البته توی ذهنش هم بود که برود و خلیفه عباسی را از تخت پادشاهی به زیر بکشد که عمرش به دنیا نبود. سلسله‌ای که او ساخت شامل بخش‌هایی از ایران، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان امروزی می‌شد. تاریخ هم درباره‌اش نوشته که پسر یک رویگر یا آهنگر بوده و خودش هم درگیر همین کار بوده است. میگویند بخشی از بدگویی‌هایی که نسبت به او در تاریخ وجود دارد به واسطه این است که مورخان غالباً عرب بوده‌اند. به همین دلیل است که مثلا عبدالله مصطفی در تاریخ گزیده خود از او نسبتاً مثبت نوشته. یعقوب جزو عیاران بود که به جوانمردی شهره بودند و آداب خاصی داشتند. همانطور که اشاره شد در ابتدا رویگری میکرد و حقوق میگرفت، اما چون آدم جاه طلبی بود به این مقام قناعت نکرد و به سمت عیاری و راهزنی رفت و عده‌ای را دور خودش جمع کرد تا دست به کارهای بزرگی بزند. گفته شده که در راهزنی هم اهل انصاف بود. به قول خودمان کمی شبیه رابین هود بود. البته صفاریان سعی می کردن که نسبی هم به ساسانیان برسانند و در این زمینه تاریخ پردازی و شجره پردازی هم می کردن که حالات صحت و سقم آن مشخص نیست. روی هم رفته. در برخی تاریخ ها گفتند که یعقوب لیث صفاری درست است که در ابتدای امر ثروت و جایگاهی نداشت، ولی دو ویژگی خاص داشت که باعث شد تا به چنین مرتبه‌ای برسد و کارش از پیش برود. اول اینکه به شدت وطن پرست بود و بیزار از اجنبی ها، و دومی که به قاعده عیاران اهل بخشش و جوانمردی بود. به همین دلیل توانست افراد زیادی را دور خودش جمع کند و به قول معروف مهندسی انسانی خوبی داشت. خلاصه یعقوب که دید می تواند از پس پادشاهی بر بیاید و کم از دیگران ندارند، شروع به کار کرد. خاندان طاهریان، اولین خاندان ایرانی بعد از اسلام، دچار زوال شده و در نتیجه سلسله صفاریان به عنوان دومین سلسله بنیان نهاده شد. او ابتدا با خوارج درگیری پیدا کرد که به شرق ایران آمده بودند. حاکم سیستان را هم زندانی کرده بود که در جریان این نبرد از زندان گریخت. سیستان را تحت فرمان خودش درآورد و به واسطه رفتاری که با اطرافیان و اسرا داشت، توانست طرفداران زیادی برای خودش دست و پا کند. سپس بعد از جنگ‌های چند، توانست کابل و کرمان و فارس و خراسان را هم تصرف کند و حتی بخش‌هایی از آسیای میانه را هم زیر پرچم خودش بیاورد. زمانی که می‌رفت تا خراسان را تسخیر کند، فرمانروای خراسان پیام فرستاد که اگر به دستور خلیفه آمده ای، نوشته و عهد و پیمان خلیفه را نشان بده تا تمام خراسان را تحویلت بدهند. یعقوب هم نگذاشت و نبرداشت، شمشیر را نشان او داده و گفت که عهد و لوای من این است. یعقوب حتی به جنگ رومی ها رفت و با عباسیان هم در افتاد. البته عمرش به دنیا نبود و قلنج باعث شد تا زودتر از موعد دنیا را ترک کند. چه بسا که اگر باقی میماند، می توانست تومار خلیفه عباسی را برای همیشه در هم بپیچد. یعقوب لیث صفاری را از حیث اراده و همتی که داشته بسیار ستودند. تصور کنید طرف توی مغازه پدرش نشسته آهنگری میکرده، بعد بلند شده و توانسته شاه جهان خودش بشود. در خیلی از جنگ ها هم پیروز مطلق بوده. حسن ابن زید علوی از دشمنان یعقوب او را در استقامت و پایداری سندان لقب داده بود. سندان ابزاری است که آهنگرها استفاده کرده و روی آن آهنهای گداخته را با پود شکل و شمایل میدهند. یعنی این سندان خیلی خیلی باید محکمتر از پتک و آهن گداخته و شبیه آن باشد. همچنین روایت‌های دیگری هم از جوانمردی او نقل شده که به روزگار تعلق خاطر او به عیاران باز می‌گردد. مثل اینکه کاری را بدون نظر دیگران انجام نمی‌داد و نماز بسیار می‌خواند و کلاً آدم شهوترانی هم نبوده به قاعده شاهان دیگر. به شیوه عیاران روزانه 1000 دینار صدقه میداد و همت زیادی هم در انجام امور و پیگیریشان داشت. فرد بسیار باهوشی هم بود و حتی او را کسی میدانم که اگر نبود خبری از زبان فارسی هم نبود. حتی این نقل از او معروف است که شاعری در ستایش او به عربی قصیده ای سروده بود. او هم گفته بود چیزی که من نمیفهمم را چرا میگویی؟ و در نتیجه همه به زبان فارسی شعر گفتند و ادب ورزی کردند و زبان فارسی ماندگار شد. درباره اینکه انگیزه اصلیش هم چه بوده، سه نظریه وجود دارد: احیای شکوه ایران باستان، احیای اسلام که به واسطه تحریف عباسیان به خطر افتاده بود، و نفع شخصی. اما در نهایت این آهنگرزاده را باید جزو اولین پادشاهان ایرانی بعد از اسلام بدانیم، کسی که به گفته خودش پادشاهی را مانند عباسیان به ارث نبرده بود، بلکه با شیرمردی و عیاری به دست آورده بود. اما در نهایت در دلاوری و بیباکی این مرد نمیتوان شک و شبهه‌ای وارد دانست. سرلشکر خراسان وقتی که در جنگ با او شکست خورد، نزد محمد ابن طاهر والی خراسان آمد و گفت با این مرد به حرب هیچ نیاید که سپاهی هولناش دارد و از کشتن هیچ باک نمی دارد و بی تکلف و بی نگرش همی حرب کنند و دون شمشیر زدن هیچ کاری ندارند. گویی از مادر حرب را زاده اند. و دلیلی او چنین بود که به گفته ابراهیم باستانی پاریزی در کتاب یعقوب لس موفق شدند که اسب‌های خود را در کنار دجله و در ساحل خزر و در حاشیه جیهون آب دهند.